اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیست و میزبان برنامه امروز شنبه 23 فوریه سال 2022 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه های را در ارتباط به وضعیت جاری در افغانستان و جهان خواهید شنید. اما قبل از همه توجه نمایید با آخرین اخبار افغانستان و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام، یک منبع آگاه روز جمعه گفت که بانک جهانی پیشنهادی را منظور کرده است که بر اساس آن از پول منجمد شده افغانستان 600 میلیون آن برای رسیدگی به بحران اقتصادی و آموزشی به این کشور انتقال خواهد شد. بیش از 1 میلیارد دلار پول صندوق امانت بازسازی افغانستان در بانک جهانی منجمد باقی مانده است. خبرگزاری رویترز از قول این منبع گزارش داده است که هیئت بانک جهانی قرار است این پیشنهاد را به تاریخ اول ماه مارچ بررسی کرده و تصمیم نهایی را در مورد پرداخت این وجوه اتخاذ کند. در حال حاضر بانک جهانی مدیریت صندوق امانت بازسازی افغانستان را بر عهده دارد و در صورت تصویب این پولها به ادارات مختلف و سازمان ملل متحد از جمله صندوق بچه ملل متحد برای اطفال یا یونیسف و سازمان غذایی و زراعت انتقال داده خواهد شد تا به مشکل اقتصاد متزلزل آن کشور رسیدگی شود. پیش از این بانک جهانی به تاریخ 10 دسامبر اعلام کرد که تمویل کنندگان صندوق امانت بازسازی افغانستان توافق کردند که 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده به برنامه جهانی غذا و صندوق بچه ملل متحد برای اطفال برای فراهم آوری برنامه های غذایی و صحی در افغانستان انتقال یابد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد ماه گذشته از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا 1.2 میلیارد دلار باقی مانده منجمد شده را برای کمک به مردم افغانستان آزاد کند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که نزدیک به 23 میلیون نفر که حدوداً 55% از جمعیت کشور را تشکیل می دهد با سطح شدید گرسنگی روبرو بوده و نزدیک به 9 میلیون نفر در معرض خطر قحطی قرار دارند. استفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد از تداوم توزیع کمک های بشر دوستانه به افغانستان خبر داده می گوید که در هفته جاری 459 هزار نیازمند در ولایت های مختلف افغانستان مواد غذایی و کمک های نقدینه به دست آوردند. این کمک های زمستانی همچنان با توزیع مواد به شمول بسته های زمستانی و لباس های گرم همراه بوده است. سازمان جهانی صحت و سایر شرکای امور صحی حمایت طبی عاجل خود را در پاسخگویی به سرخکان در دو ولسوالی بدخشان فراهم می کند. آقای دوجاریک همچنان گفت که در اوایل هفته آینده چندین رئیس ادارات عاجل و اضطراری سازمان ملل متحد و سازمان بشردوستانه آنان به افغانستان سفر خواهند کرد تا وضعیت و کمک جاری در آن کشور را بررسی کنند. کنفرانس امنیتی معتبر مونیخ در آلمان روز جمعه زیر سایه احتمال حمله روسیه به اوکراین آغاز شد. کنفرانس امنیتی مونیخ که در 2 سال گذشته به دلیل همه‌گیری کرونا تنها به شکل آنلاین برگزار شده بود، امسال بار دیگر حضوری است. مهمترین مهمانان کنفرانس مونیخ 2022 رئیس جمهور اوکراین، معاون ریاست جمهوری آمریکا و منشی عمومی ناتو میباشند و موضوع اوکراین و حمله قریب الوقوع احتمالی روسیه به این کشور در صدر موضوعات قرار دارد. کرملین هفته گذشته خبر داد که از این کشور هیچ نماینده‌ای در کنفرانس امسال حضور نخواهد داشت. این نخستین بار در سالهای گذشته است که روسیه در کنفرانس مونیخ اشتراک نکرده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه این غیبت چشمگیر را نشانه بالا بودن تنش در رابطه روسیه با آمریکا و اروپا دانسته است. اردوی اوکراین و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه روز جمعه یک روز پس از آن که گلوله‌باری بر یک کودکستان باعث افزایش تنش‌های بین المللی شد، اتهامات مربوط به نقض آتش بس را مبادله کردند. شما خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. یک محکمه در هند روز جمعه 38 نفر را به دلیل یک سلسله انفجار بم در سال 2008 که 10 نفر را در شهر احمد آباد کشت به اعدام محکوم کرد. حملات هماهنگ شده در مرکز تجارتی ایالت گجرات غربی در سال 2008 منجر به کشته شدن 56 نفر در بازارها، بسها و سایر مکانهای عامه شده بود. یک گروه اسلامگرا که خود را مجاهدین هندی که میخواند مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت و گفت که این انفجارها انتقام شورش‌های مذهبی سال 2002 در گجرات بود که حدود 1000 کشته بر جا گذاشت. محکمه روز جمعه 49 نفر را به اتهام عملاتی که در آن بیش از 200 نفر مجروح شد مجرم شناخت. امیت پاتل لوی سرانوال گجرات گفت که 11 نفر از محکومان به حبس ابد تا اعدام محکوم شدند. در این رویداد نزدیک به 80 نفر متهم شده بودند، اما 28 نفر تبرئه شد. میلیون ها نفر در حالی که طوفان یونس جنوب بریتانیا را با بادهای شدید و امواج بلند در روز جمعه در هم کوبید، جاده های لندن را تقریبا خالی از افراد کرد و آشاری های گسترده تری را در اروپا ایجاد کرد. پایتخت بریتانیا تحت اولین نوشدار اقلیم سرخ خود قرار گرفت، به این معنا که خطر جانی وجود دارد و همان سطح هشدار در سراسر جنوب انگلستان و ولز جنوبی، جایی که مکاتب تعطیل و حمل و نقل عمومی فلج شده بود، برقرار بود. طوفان یونس برق 55,000 خانه و کسب کار را در ایرلند و صدها خانه در کورنوال در جنوب غرب انگلستان را قطع کرد. امواج عظیم سواحل بریتانیایی در شمال غرب فرانسه را نیز هدف قرار داد. قطارهای بین المللی و منطقه‌ای به تدریج در شمال آلمان متوقف شدند و هشدارها در بلژیم نیز داده شده است. کشتی‌های عبوری از کانال مزاحم‌ترین خط کشتیرانی جهان و همچنان پروازها از شمال اروپا، از جمله 300 پرواز از آمستردام لغو شده است. تمام بس‌ها و قطارهای آهن در ولز لغو شده و هشدار وزش باد شدید برای تمام سیستم استراتژیک شاهراهای بریتانیا صادر شده است. در پی آتش گرفتن یک کشتی مسافربری با 209 سرنشین در دریای یونان و در نزدیکی جزیره کورفور، قایق‌هایی از یونان و ایتالیا جهت تخلیه مسافران سریعاً به محل حادثه رسیدند. بنابر گزارش ها، کشتی یوروفری اولمپیا از یونان به سمت بندر در ایتالیا در حال حرکت بود که در یکی از عرشه‌های آن آتش سوزی رخ داد. پس از شروع آتش سوزی، کپتان کشتی از مسافران و خدمه خواست آن را ترک کنند و گزارش ها می رساند که هنوز از سرنوشت 10 نفر اطلاعی در دست نیست. گارد ساحلی یونان گفته است که 240 مسافر و 51 نفر خدمه سوار بر کشتی متعلق به شرکت ایتالیایی گروه گریمالدی بودند که با این حال تمامی سرنشینان کشتی به قایق‌های نجات منتقل شدند. و بر اساس گزارش اداره آرشیف و سوابق ملی ایالات متحده، اطلاعات محرمی در 15 بکس قصر سفید در منزل رئیس جمهور دونالد ترامپ پیدا شده است. این اداره روز جمعه گفت که این موضوع به وزارت عدلیه ارجاع شده است. آنها این اطلاعات را در پاسخ به نامه 9 فوریه به کمیته نظارت و اطلاعات مجلس نمایندگان فاش کردند. نمایندگان مجلس بررسی های را در این مورد آغاز کردند و آرشیف ملی از وزارت عدلیه خواست است تا این موضوع را تحت بررسی قرار دهد. قانون فدرال حذف اسناد طبقه بندی شده محرم را به مکانهای غیر مجاز منع قرار می دهد. هرچند ممکن که آقای ترامپ استدلال خود را به عنوان رئیس جمهور وقت را کند که در آن زمان اختیاردار او بود. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار را از همکارم رویا زمانی شنیدید. توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گرده هم آورده ایم. کنفرانس امنیتی معتبر مونیخ در آلمان زیر سایه احتمال حمله روسیه به اوکراین آغاز شد. مهمترین مهمانان کنفرانس مونیخ 2022 رئیس جمهور اوکراین، معاون ریاست جمهوری امریکا و منشی عمومی ناتو و منشی عمومی سازمان ملل متحد می باشند. موضوع اوکراین و حمله قریب الوقوع احتمالی روسیه به این کشور در صدر موضوعات قرار دارد. اما کرملین هفته گذشته خبر داد که از این کشور هیچ نماینده‌ای در کنفرانس امسال حضور نخواهد داشت. این نخستین بار در سالهای گذشته است که روسیه از مونیخ غیبت خواهد داشت. این گزارش را از من ژیلا سمیعی میشنوید. کنفرانس صرفی امنیتی مونیخ یا MSC با تمرکز عمده بر استراتژی غرب برای مقابله با بحران اوکراین روز جمعه در پایتخت باوریا آغاز شد. کاملا هرس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در شهر مونیخ آلمان در ملاقاتی که با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو داشت یک بار دیگر تعهد ایالات متحده را به متحدین واشنگتن تصریح کرد. خانم هرس در کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ که برای 3 روز به گونه حضوری برگزار می شود به هدف تحکیم و تقویت اتحاد متحدین واشنگتن شرکت کرده.
در ملاقاتی که با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو داشت یک بار دیگر تعهد ایالات متحده را به متحدین واشنگتن تصریح کرد. خانم هریس در کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ که قرار است در اخیر این هفته به گونه حضوری برگزار شود به هدف تحکیم و تقویت اتحاد متحدین واشنگتن شرکت کرده است.
در ارتباط با صحبت‌هایی که با روسیه داشتیم، البته که ما با دیپلماسی متمایل و باز هستیم، اما همچنین متحد هستیم که اگر روسیه اقدامات تهاجمی انجام دهد، این اطمینان حاصل شود که عواقب شدیدی از نظر اقتصادی و همراه خواهد داشت. ما درباره تحریم‌ها بحث کرده ایم. منظورم این است که اتحاد در این زمینه قوی است و می توانم از رهبری شما با عنوان شریک در این تلاش تشکر کنم.
ناتو می گوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تعهدات خود مبنی بر عقب کشیدن بخش از نیروهای نظامی روسیه از مرز اوکراین ناکام شده است. کرملین همواره گفته است که تصمیم حمله بر اوکراین را ندارد. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد که در مونیخ حضور دارد گفت که زمان آن رسیده است که به طور جدی تنش زدایی شود. او به رهبران غربی که برای کنفرانس امنیتی مونیخ گرد هم آمده بودند درباره تهاجم احتمالی روسیه به همسایه جنوب غربیش گفت:
I still think it will not happen, but if it did, it would be catastrophic.
گوترش گفت: من فکر نمی کنم این اتفاق خواهد افتاد، اما اگر چنین شود فاجعه بار خواهد بود. گوترش بارها خواستار تنش زدایی، دیپلماسی و گفتگو شده و هشدار داده است که بهای درگیری های مسلحانه در رنج بشر و ایرانی و آسیب به امنیت اروپا و جهان بسیار بالاست که حتی نمیتوان به آن فکر کرد. او گفت که اغلب از او میپرسند که آیا جهان در حال تجربه یک جنگ سرد جدید است؟ منشی عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به دوران پایان جنگ جهانی دوم تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 گفت که تهدید امنیتی جهانی در حال حاضر پیچیده‌تر و احتمالاً بیشتر از آن زمان است. و این خاطر نشان کرد که در دوران جنگ سرد مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از بحران وجود داشت، اما امروز بسیاری از اون سیستم‌ها دیگر وجود ندارد.
So miscommunication and miscalculation.
آقای گوترش گفت بنابراین ارتباط نادرست و محاسبات نادرست می تواند باعث شود که یک حادثه جزئی بین قدرت ها از کنترل خارج شود و آسیب های غیر قابل محاسبه به بار آورد. ایالات متحده و برخی متحدان غربی می گویند مسکو بیش از 150 هزار سرباز در مرزهای اوکراین جمع‌آوری کرده است. روسیه این ادعا را که در حال برنامه ریزی برای حمله قریب الوقوع است رد می کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
نزدیک به 11 سال است که رژیم اسد در برابر مظاهرات مسالمت آمیز برای اصلاحات دموکراتیک در سوریه از توپخانه های سنگین، بم های بیرلی و گازهای سمی کار می گیرد. این واکنش خونین تظاهرات عادی از خشونت را به یک جنگ داخلی مبدل کرد. از آن زمان تا کنون حدود 350 هزار نفر در جریان درگیری ها جان باختند. بیش از 12 میلیون نفر در داخل کشور بیجا شده اند و یا هم به کشورهای همسایه پناه برده اند. 60% جمعیت فعلی بیش از 14 میلیون نفر به ویژه در سرمای زمستان امسال به کمک های بشری دوستانه نیاز دارند. لیندا تاماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت مردم سوریه با سرمای شدید و هوای نامساعد دست و پنجه نرم میکنند. میلیون ها نفر به کمک های اولیه زمستانی نیاز دارند. کووید 19، بحران اقتصادی و تشدید خشونت این وضعیت را وخیم تر ساخته است. نیازمندی های غذایی به بلندترین حد از زمان آغاز بحران رسیده است. شیوع بیماری هایی که از طریق آب سرایت می کند به شدت افزایش یافته است. در این مقطع نیازمندی شدید، حصول اطمینان از ارسال کمک های بشری بدون هر نوع ممانعت و ویژه اکمالات طبی به شمول واکسین های کووید 19 حیاتی می باشد. با آن هم، سازمان های غیر حکومتی و امدادگران ملل متحد از سالها بدین سو از تأخیر، مداخله و محدودیت های وضع شده از سوی رژیم اسد بر انتقال کمک های بشری گزارش داده اند. جز یک ساحه مرزی که زیر اداره مخالفان اسد است، تمام مرزها بروی کمک های بشردوستانه مسدود است که این مسئله به گونه خاص مشکل ساز است. آن گذرگاه مرزی باب الحواس که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اجازه فعالیت دوباره آن را در ماه جولای صادر کند. رژیم اسد و متحدان روسیش به انتقال مساعدت های بشری از مسیر اصرار دارند که باید محموله ها از دمشق و خطوط مقدم نبرد عبور کرده و به مردم نیازمند رسانیده شود. خانم گرینفیلد گفت ایالات متحده از همه روش ها برای ارسال کمک های بشردوستانه و مردم سوریه حمایت می کند. اما از آنجایی که انتقالات از مسیر خطوط مقدم جنگ برای ادارات امدادرسان دشوار و خطرناک است تا به سوری هایی که در ساحات خارج از اداره رژیم زندگی می کنند دسترسی یابند، این روش می تواند متمم انتقالات فرامرزی باشد نه جاگزینی آن. گرینفیلد گفت جامعه بین المللی باید با هم کار کند تا تضمین شود که نه تنها باب الهوا باز باقی بماند، بلکه تمام گزینه های فرامرزی برای رسیدگی به نیازمندی های بشری قابل دسترس باشد. وی گفت ما اگر سیاست را کنار بگذاریم و به گونه خاص به نیازمندی های مردم سوریه تمرکز کنیم، با این اقدام ساده حد اقل ضروری را به آنانی که ضرورت مبرم دارند خواهیم رسانید. وضعیت بشری در سوریه تهدید برای صلح و امنیت بین المللی است. ما هر آنچه را که در توان داریم به خاطر بهبود بخشیدن این مشقت بشری به کار میبریم و فعالیت های من را بر بنیاد نیازمندی های مردم سوریه تنظیم میکنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، ایالات متحده تصمیم دارد تا سفارت و قنسلگری های افغانستان در واشنگتن، نیویورک و لس آنجلس را تعطیل و مسئولیت دیپلماتیک کارمندان را لغو کند. دیپلمات های افغان در امریکا گفتند که حساب های بانکی سفارت افغانستان در واشنگتن و دو قنسلگری افغانستان در امریکا از یک ماه به این سو مسدود شده است. تأثیر این مسدودی در زمانی که هزاران افغان با قدرتگیری دوباره طالبان از کشورشان فرار کرده و به امریکا منتقل شدند و به احتمال زیاد به خدمات سفارت نیاز خواهند داشت صورت می‌گیرد. مصاحبه همکارم سحر عظیمی را با نعیم پویش دیپلمات سابق افغان در این مورد می‌شنوید.
انسداد تدریجی سفارت افغانستان در واشنگتن، به نظر شما با حضور طالبان در قدرت نفس موجودیت سفارت افغانستان در واشنگتن و چی معنا هست؟
باز بودن سفارت افغانستان در واشنگتن در واقع دو مسئله عمده را با خود داره. مسئله اولی که یک پیام سیاسی است به طالبا که شما تا به دست آوردن این سفارت یک راه طولانی تر به پیش روی خود دارین و باید تعهدات بیشتر را عملی بسازین تا بتانین امریکا را قانع بسازین که سفارت را اول خالی بکنه و بعد به شما بسپاره. و در قدم دوم باز بودن سفارت افغانستان در امریکا یک فرصت است به مهاجرین، به نزدیک برشاد از آن مهاجر که به امریکا آمده و یک تعداد بسیار زیاده که می آیند تا اینا بتانند مشکلات و ضرورت های قنسولی خود مرفوع بسازند. و گذشته از این یک اهمیت سمبولیک هم به مردم افغانستان داره که تداوم امو دموکراسی و جمهوریت است. اما ظاهرا ایالات متحده آمریکا به دلیل که یک کشور است که بر دموکراسی استوار است، به خاطر تداوم مسئولیت دیپلماتیک دیپلمات های افغان با مشکلات حقوقی مواجه هستند که باید حل بسازند، چون از یک سو جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرده و از سوی دیگه که سایه این مسئولیت ها و امتیازات دیپلماتیک را هنوز داشته باشن که به طور مثال اگر یک جرم یک دیپلمات افغان مرتکب شده، این دیپلمات افغان را دولت میزبان نمیتونه دستگیر و محاکمه کنه مگر به اجازه کشور فرستنده. در چنین حالت تصور شما بکنین یک دیپلمات افغانستان در امریکا یک جرم را مرتکب میشه و کشور فرستنده وجود نداره، یعنی دولت که ایره روان کرده وجود نداره تا اجازه دستگیری و محاکمه از ایره بده. در چنین وضعیت دولت امریکا چگونه میتونه کیس از این شخص رسیدگی کنه؟ محاکم امریکا با این مسئله مشکل مواجه شدن، به خاطر همین تحت فشار قرار دادن دولت امریکا را که در واقع در قسمت تشدید نظر بکنه.
اگر خدمات قنصلی و در کل کار سفارت افغانستان در سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی و دیگر بخش قنصلی مسدود شود، تکلیف این همه تازه واردان افغانی که یا از قبل آمدن و یا در روزهای آینده شاید به امریکا وارد شوند چطور خواهد شد به نظر شما؟
در صورت مسدود شدن کامل هر دو جناح قنصلی که ما داریم به اضافه سفارت افغانستان، مشکلات بسیار جدی برای نزدیک 100,000 مهاجر جدید الورود به امریکا وجود خواهد آمد و اینا در واقع در قسمت تمدید پاسپورت‌های خود، تصدیق بعض از اسناد حقوقی و اسناد تحصیلی که دارن با مشکلات بسیار جدی مواجه میشن. دو راه حل که وجود داره ایست که ایالات متحده امریکا اول میتونه که ضرورت به امی اسناد ره، یعنی تصدیق برخی از اسناد یا تأیید برخی از اسناد که لازم است توسط سفارت افغانستان صورت بگیره را رفع بسازه، که معمولا بیروکراسی از این بسیار بیروکراسی پیچیده است و امریکایی‌ها شاید خودشان حاضر نشوند که کار بکنن. و رای دومش ایست که با محدودسازی تعداد دیپلمات‌ها و در واقع با افزایش کارمندان محلی به کار بخش قنصلی همچنان ادامه داده شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
جفری گریکو رئیس اتاق تجارت افغان و امریکا میگوید که فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد ذخایر ارزی افغانستان یک تصمیم سیاسی بوده و عملی شدن آن به فیصله محکمه بستگی دارد. آقای گریگو در یک مصاحبه با همکارم جیلا نوری همچنان گفت که بهتر است تا طالبان یک مسیر را برای پیشبرد اقتصادی افغانستان فراهم کنند و حقوق اساسی مردم را تامین و رعایت کنند. آقای گریکو نخست در مورد این که طالبان به دارایی های منجمد شده افغانستان دسترسی پیدا خواهند کرد و یا خیر چنین پاسخ داد.
It's complicated and I want the Afghan people and especially the Afghan American community to understand.
می خواهم که افغان ها به خصوص امریکایی های افغان تبار بدانند که افغانستان حدود 9 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که از جانب امریکا و صندوق وجهی بین المللی به دلیل تضییرات بر طالبان منجمد شده است. از مجموع 9 میلیارد دلار 7 میلیارد آن در امریکا در بانک مرکزی و بانک فدرال در نیویورک حفاظت می شود. در نتیجه 7 میلیارد اینجاست و 2 میلیارد دلار ذخیره ارزی در جاهای دیگر در بانک های اروپایی مثل آلمان می باشد. رئیس جمهور بایدن فقط می توانست روی 7 میلیارد دلار که در امریکا مستقر است تصمیم بگیرد. اخیراً رئیس جمهور باید 7 میلیارد دلار سرمایه افغانستان را در دو پروسه جداگانه به 3.5 میلیارد دلار تقسیم کرد که امیدوارم به زودی مردم افغانستان به پولهای خود از طریق بانکهای تجارتی افغان دسترسی پیدا کنند که پول در اصل آنجاست. این حسابهای بانکی بود که پس از تسلط طالبان منجمد شده بودند. مالکین این حسابها تاجران افغان هستند یا شاید مربوط یکی از بنیادهای خیریه زنان باشد و یا هم ممکن حساب خانوادگی باشد. حسابهای بانکی افرادی که پول خود را نگهداری میکردند همه منجمد شده بودند. افغانستان قوانین بسیار خوب بانکداری دارد. فرمان اجرایی رئیس جمهور میاد مشخص ندارد و پول باید تادیه شود. انتظار من این است که ما شاهد خواهیم بود که رئیس جمهور یک حساب بشریه که در آن پول 3.5 میلیارد دلار از طریق بنیادهای خیریه، بنیادهای بشری، سازمانهای غیردولتی بین‌المللی، ادارات سازمان ملل متحد و اداره انکشافی امریکا منتقل خواهد شد که خدمات رسانیدن کمک‌های بشری به افغانستان را به پیش می‌برند. نصف سرمایه افغانستان یعنی 3.5 میلیارد دلاری که رئیس جمهور تصمیم گرفته است برای خانواده های قربانیان 11 سپتامبر برسد، باید توافق خانواده ها صورت گیرد و این خانواده ها تقسیم شدند. اکثریت آنها می خواهند پول برای مردم افغان برای کمک های بشری منتقل شود تا برای مصارف خدمات انسانی، غذا، نیازهای اولیه مردم و رسیدگی به کمبود مواد غذایی، آب پاک و سایر کمک ها اهدا شود. اما 1% کم افراد می خواهند از محکمه امریکا این پول را دریافت کنند. رئیس جمهور بایدن نتوانست توافق همه خانواده ها را به دست آورد و آنچه که به نظر او از نظر سیاسی درست بود، تصمیم گرفت و نیم این پول را در سیستم محکمه امریکا در نیویورک جابجا کرد.
واکنش های زیاده در برابر اهدای 3.5 میلیارد دلار سرمایه افغانستان و خانواده های قربانیان 11 سپتامبر دیده می شود. این تصمیم چطور عملی خواهد شد؟ شما هم اشاره کردین که شما از خانواده ها این پول را نمی خواهند و می خواهند که پول را به مردم افغان بدهند.
موافقم که وضعیت پیچیده است و بسیار یک تصمیم دشوار سیاسی می باشد. محکمه باید در مورد این پول تصمیم بگیرد، نه رئیس جمهور. حتی اگر رئیس جمهور در فرمان اجرایی چنین تذکر داده است، اما تصمیم آن مربوط به کشورهای خارجی و حقوق آنها می شود که نظر به قانون آمریکا باید تصمیم گرفته شود. به اساس یک تصمیم سیاسی این کار اجرا نمی شود، باید در محکمه حل شود. به همین خاطر در محکمه باید نماینده مردم افغانستان حضور داشته باشند، به خاطر که پول مربوط طالبان نیست. این پول ذخیره ارزی مردم افغانستان است که در حسابهایشان امانت گذاشته بودند. پول حکومت منتخب است که در هر حالتی که بودند مربوط آنهاست. این مسئله مطرح نیست که آنها از مردم افغانستان اکنون نمایندگی کنند، اما آنها حق دارند که در محکمه در آمریکا برای برگشتاندن 3.5 میلیارد دلار سرمایه افغانستان اظهار نظر کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. و آخرین گزارش. در گذشت مختار مجید، هنرمند و آوازخوان معروف افغانستان، که روز پنجشنبه 17 فوریه در ایالت ورجینیای امریکا در اثر بیماری سرطان به عمر 58 سالگی درگذشت، با واکنش گسترده ای از هنرمندان و سایر افغانها در نقاط مختلف جهان مواجه شد. وحید صابری، هنرمند معروف و سابقه دار افغانستان، با ابراز تسلیت به اعضای خانواده مختار مجید گفته است که مجید یکی از بهترین های گروه باران بود. فرهاد دریا، هنرمند و آوازخوان پرآوازه افغانستان، که از 4 دهه به این سو با مختار مجید دوست و همکار عرصه موسیقی بود، با صدای امریکا گفت که یک برادر، یک رفیق، یک یار، یک همصدا و شاید نیمه از خاطرات زندگیش را از دست داده است. توجه شما را به مصاحبه خالد مفتون با فراد دریا جلب می‌کنیم.
امروز خودت کی را دست دادی و افغانستان چی شخصیت را دست داد؟
مختار مجید بر من 3 شخصیت جداگانه بود، 3 کس بود. یکی یک برادر و خیلی نزدیک‌تر از برادر و همکار من، یک کسی که بلاسته گرم که از تهران دومه نزدیک‌تر است، یکی این شخصیت بود. یکی یک همصدا و همگرو و رفیق مبارزه موسیقی ما از باران شروع شد و تا امروز در آخرین سرود با هم اجرا کردیم آهنگی و این شخصیت بود. شخصیت سیوم مختار یک لجند هست، یک چهره برجسته در موسیقی افغانستان است که چندی نسل همراه سرودهایش بزرگ شدن، همراه سرودهایش عاشق شدن، همراه سرودهایش رقصیدن، همراه سرودهایش همراه خود نکان دن. مختار این 3 چهره هست، هر کدامش من میبینم از یک سایه از یک جای دلم برش میدم و دلم برش هیجان دارم و امروز دلمش میگید و من خیلی مشکل از امرو به اتحاد سرم در مورد اتحاد دیدگم بدم تعارف نمی کنم. مختار من خیلی عزیز است، نمی خواهد بود مهم، عزیز است، خیلی عزیز است. همین لحظه در اتاق نشستیم که این اتاقه که مخصوص کار خود مختار ما مخیم بگوشته میشیم به خانه خودش هستم، به شوی هدونیش، به شوی کیبوردش، به شوی گیتارهاش، آمش شوی فضای نقاشیش، تابلوهای نقاشیش که از دیورا آرگان از آویزان از دیو تاق نشستیم تنها آمرش و قصه ها
نوا کردم.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر می شویم.
یادت